بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 5 سطر اول. کما قال الله تعالی شأنه العزیز الحمید فی کتابه الکریم المجید اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء اولم ینظروا الی ما خلق الله من شیء و ان اسا ان یکون قد اقترب اجله فبأی حدیثا بعده یؤمنون. از حرفای قبل دو مطلب رو من باید تذکر بدم که هر دو مطلب رو احتمالا گفتم یا اشاره کردم. دیروز کلمه رفض و نفس رو داشتیم. رفض و نفس، رفض به معنای ترک گرفتم، نفس رو به معنای مثلا فوت کردن و امثال اینها، تکون دادن اینها. اگر به طور دقیق تر بخوام معنا کنم، رفض مثلا فرض کنید که روی این فرش غباری باشه، اگر من این جارو دست بگیرم این غبار رو بردارم میگن رفض، فرش رو تکون بدم به طوری که غبار از اون باطنش هم بریزه میگن نفس، که نفس از رفض شدیدتره، یعنی معناش بیشتره. پس اینطور شد که اگر ظاهر رو تمیز کنم و شی رو از ظاهر برطرف کنم میشه رفض، از ظاهر و باطن برطرف کنم میشه نفس. مرحوم سبزواری حتما خواستن تاکید بیشتری کنن، این دو رو با هم آوردن. این یه مطلب بود.
اول حرف از کرم زده، بعد حرف از غبار زده. اول
بله. زمین از خاک آفریده شده و همین زمین هم تقریبا محل زندگی دنیای ماست. این که میگم تقریبا، چون هوا و اینا هم دخالت داره، ولی اصل کار زمینه. ما اگر به زمین ارتباط پیدا کنیم به معنی اینه که به خاک ارتباط پیدا کردیم. از طرفی ارزش خودمون رو پایین آوردیم در حد خاک، که علاقه به خاک نشون دادیم، ولذا جا داره که ما به کرم تشبیه بشیم. انسان هایی که دنیا زدند جا داره به کرم تشبیه بشن، هم به خاک علاقه مندن، هم مثل کرم که تو خاک میره و تمام زندگیش تو خاک، این هم همه با خاکن، یعنی هیچ وقت حاضر نیستن صعود کنن و از خاک بالاتر بیان. این تشبیهشون از کرم تشبیه جالبیه. مطلب دوم اینه که مرو و لاد داشتیم، مرو نفوسکم ان لاد تمره. نمیدونم من چی گفتم، مثل این که این توهم از کلام من حاصل شده بود، حالا شاید کلام من مهم بوده، که این دوتا از یک ماده هست، در حالی که از یک ماده نیستن. مرو از امره محموزه، لا تمره از مره مضاعفه. بله میمره تو هر دو هست، ولی یکی امره هست که ازش صیغه امر ریختیم شده مرو، یکی هم مره هست که ازش صیغه نهی ریختیم یا نفی ریختیم لا تمره. این دوتا با هم فرق داره. و هیچ کدومشون بله درست. ضمناً این نفذ رو من به فوت کردن معنا کردم، عیبی هم نداره، بالاخره اونم یه نوع نفذه. میگن اگه دستمون غبار نشسته فوتش کنیم بهش میگن نفذ. من نه که تعبیر فوت کردم، بعضیا فکر کردن نفذ با نفخ یکیه. آخه نفخ هم در آیه قرآن تفسیرش میکنه به فوت کردن. وقت نفس با نفخ یکی گرفته بودن. بازم توجه کنید، نفس با نفخ یکی نیست. نفس فوت کردن برای برطرف کردنه، نفخ فوت کردن برای وارد کردنه. وقتی ما فوت میکنیم توی این توپ باد میشه، اینه بهش میگن نفخ. ولی وقتی غبار رو دستمون فوت میکنیم این غبار برطرف میشه. اینا واضحه گفتنیش، ولی برای بعضی ابهام درست کرده بود، من خواستم تذکر بدم که نفس با نفخ فرق داره. هر دو رو ما شاید به معنی فوت کردن میگیریم، ولی اون یه فوت کردن یه فوت کردن دیگه. خب این بحث مربوط به گذشته بود، لزومی هم نداشت خیلی مطرح بشه، عرض کردم فقط تذکره. حالا بحث امروز شروع کنیم. مرحوم مصنف در آخرین بحثی که مطرح کردن هشدار دادن که وقت تنگ شده و انسان در این سنی که میتونه منظومه بخونه بالاخره یه مقدار از عمرشو گذرونده، مقدار دیگری باقی مونده. مقدار دیگر اگرچه زیاد باشه ولی در واقع کمه، پس باید وقت و غنیمت شمرد و اقدام کرد. مفاد کلامشون این بود که وقت تنگه، اجل نزدیکه، انسان باید نفسشو به کمال برسونه تا بعد از رحلت خالی نباشه، حتی نفس خالی رو نبره تا چه برسه نفس پرآلودگی رو. چون ما آمدیم اینجا، نفس خداوند خالی به ما داده، ما باید از کمال پرش کنیم، خالی حتی به اون طرف نبریمش تا چه برسه پر از آلودگی، که دو تا پشیمونی داره. اگر گناه کردیم دو پشیمونی است، یکی این که چرا نفسم رو کامل نکردم، لااقل خالی نبردم. دوم این که حالا که پر از کمال نکردم چرا پر از فساد کردم. دو تا حسرت برای انسان گناهکاره. اون کسی که هیچ کار نکرده به بتالت گذرونده، اگر بتالت و گناه حساب نکنیم، اونی که به بتالت گذرونده فقط یه حسرت داره که چرا کاملش نکردم. اونی که گناه کرده دو تا حسرت داره، یکی این که چرا گناه کردم، یکی این که حالا که میخواستم کمال کسب نکنم چرا خالی نبردمش، چرا همونطور که تحویل من شد تحویل خدا ندادم. حالا ایشون میفهمد که وقتا تنگه، باید این کمال آورد و نفس رو خالی نبرد. آیه قرآن رو به عنوان شاهد میاره که در آیه قرآن هم گفته شده که به ملکوت سماوات و ارض و به خلائقی که در زمین هستند توجه کنید تا از طریق این امور به واجب تعالی واصل بشید و تفکر در مورد خدا بکنید، که بعد از تفکر کردن در مورد خدا توجه تام به خدا پیدا میکنید. ابتدا از طریق معلولات به خدا برسید، بعدن کم کم طوری میشه که احتیاج به دیدن معلولات هم ندارید، دائما در ذکر و یاد خدا هستید بدون توجه به معلولات و آیات. آیه اینو میگه چرا تفکر نمی کنید تا به خدا توجه کنید. بعد آیه هشدار میده که اینها عجلشون نزدیک شده، با وجود این غافلند و به سمت کمال محض که خداست نمیرن. همین حرفایی که مرحوم سبزواری نسبت به خواننده گفت ما در آیه قرآن میابیم. به این جهت آیه قرآن رو مصنف به عنوان شاهد کلام خودش میره، میگه من گفتم که حکمت رو بیاموزید تا خدا شناس بشید قبل از این که عجلتون برسد. چون نزدیک شده اجل، بنابراین جا داره که حکمت رو بیاموزی. آیم همینو میگه، میگه چون نزدیک شده اجل، جا داره که شما تفکر در ملکوت سماوات رو عرض کنید و در خلاق خدا تفکر کنید. البته نزدیکی اجل همیشه است، یعنی اینقدر مدت و مهلت ما کوتاست که همیشه باید بگیم اجل، نگیم حالا چون ما سنمون کمه پس اجلمون نزدیک نیست، مثلا بیشتر عمرمون باقی مونده، هر چقدر باقی مونده باشه چون کمه جا داره که بگیم اقترب اجلهم. لذا این کلام مرحوم مصنف تولید ناراحتی نکنه، یه وقت شخصی نگه من هنوز اول عمرمه، چرا میگه آخر عمرته؟ هر چقدر اول عمر باشه بازم اجل نزدیکه. صفحه پنجم، صفحه اول. کما قال الله تعالی شأنه العزیز الحمید فی کتابه الکریم المجید اولم ینظروا الی ما خلق الله من شیء. آیه اینطوره، اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء. مرحوم مصنف مقدارش حذف کرده، کلمه الی را آورده، چون نگفته این تمامش آیه است، گفت خداوند در قرآن اینچنین فرموده. اولم ینظرو یعنی به نظر اعتباری، به نظر عبرت، نه به نظر شهوت و به نظر خوشگذرونی و اینهایی که خیلی از ماها داریم. دنیا رو به این صورت نظر نکنید که تفرجی باشد برای شما، دنیا رو به عنوان عبرت نظر کنید که خود همون عبرت تفرج باشه. نسخه شما اولا میگن ظروف این ملکوت سماوات و الارض
اون عثمان نیست، عثمان شماست.
حالا این ادامه خلال الله نسخه کجا؟ نسخه که نیست، کتاب چاپی دستش. حالا اون آقا خواسته تمام آیه رو کامل بیاره، ولی مرحوم سبزواری در این نسخه که دست منه، در این چاپی که دست منه، به این صورت نقل کرده، اولم ینظرو الی ما خلق الله، یعنی یک قسمتی از آیه رو حذف کرده، اولم ینظرو فی ملکوت السماوات و الارض و بعد و ما خلق الله من شیء. آیه به دو چیز میگه نظر کنید، یکی به ملکوت سماوات و الارض، یکی هم به ما خلق الله من شیء. اگر ما خلق الله من شیء رو عطف بگیرید به سماوات و ارض، ملکوت بر سر اینم داخل میشه، یعنی اولم ینظروا فی ملکوت سماوات و ارض و ملکوت ما خلق الله من شیء. اگر نه عطف بگیرید و ما خلق رو بر ملکوت، دیگه ملکوت بر سرش داخل نمیشه. ملکوت حقیقت شیء، همه ماها دارای حقیقتی هستیم که حقیقتمون در عوالم بالا موجوده، الان هم موجود، قبل از این هم که ما دنیا بیان موجود بوده. اون حقیقت تنزل میکنه میشیم ما. پس ملکوت سماوات و ارض یعنی حقیقت سماوات و ارض، ملکوت خلائق یعنی حقیقت خلائق. هر شیء حقیقت داره. آیه قرآن میگه که این کل شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. اون خزائن همون حقایق، خزائن همون ملکوت اشیاست که خداوند به قدرن تنزلشون میده، هر کدوم رو به اندازه معینی تنزل میده. اونجا تعین نیست، اونجا حدود مطرح نیست، ولی خداوند حدبندی میکنه میفرسه پایین که همه اشیا که تنزلند دارای ملکوتن، دارای خزائنن، وقت نه یه خزینه بلکه خزائن. اون حالا خداوند میفرماد اولم یتفکر، اولم ینظرو یعنی یتفکر فی ملکوت سماوات و الارض و ما خلق الله من شیء. حالا این رو عطف بر ملکوت بگیرید که ملکوت بر سرش داخل نشه، یعنی هم به ملکوت توجه کنید هم به ملک توجه کنید، هم به ملکوت توجه کنید هم به ملک. مرحوم سبزواری کتاب رو برای کسی نوشته که تازه میخواد به ملک توجه کند تا از طریق ملک به ملکوت برسه، لذا به نظر من نخواسته اون فی ملکوت سماوات و الارض رو ذکر بکنه، چون هنوز زود بوده که به مخاطبینش بگه به ملکوت توجه کنی. مخاطبی که میخواد تازه وارد فلسفه بشه و آمادگی برای توجه به ملکوت پیدا کنه، هنوز زوده بهش بگیم که تو به ملکوت توجه کن. ایشون میگه به ملک توجه کن تا یواش یواش آماده توجه به ملکوت هم بشی. من گمان میکنم به این مناسبت اون ملکوت سماوات و الارض رو حذف کرده، گفته اولا ینظرو الی ما خلق الله من شیء، یعنی چه نظر به ملک نمیکنه. حالا این یه نظر استثنایی ها، به نظری که عرض میکنم یه نظر استثنایی، شاید هم به مرحوم سبزواری بگیم شدیدن این کارش بکنه، بگیم من چقدر از این نداشتم.
استاد آیه خطابش به کفار و مشرکین ظاهرن چطور از اونا درخواست میشه که در حقیقت اشیا تفکر
کنن؟ بله، از مشرکین درخواست میشود به با توجه به قابلیتشون، نه با توجه به فعلیتشون. خداوند میفرماد قابلیت نظر به ملکوت سماوات عرض بهتون دادم، چرا از این قابلیت استفاده نمی کنید؟ پس با توجه به قابلیتشون این خطاب شده، نه با توجه به فعلیت. توجه به فعلیت اونا راه رو بر خودشون بستن، ولی از نظر قابلیتشون قابل هستن، انسان هم بالاخره میتونن توجه کنن. اولم ینظرو الی ما خلق الله من شیء، البته عرض کردم نظر عبرت آمیزه. نظر عبرت آمیزم حتما باید وسیله نظر به خدا باشه، یعنی باید ما از طریق این آیات نظر به خدا بکنیم، ولی خود آیات رو توجه کردن امتیاز نیست. امتیاز در صورتی است که از این آیات به ذل آیات برسیم، و اینم گفته شد که ابتدا ما آیات رو توجه میکنیم، از طریق آیات به ذل آیه متوجه میشیم، ولی در ادامه وقتی که این کار تکرار میشه دیگه احتیاجی نیست که شما آیاتی ببینید، همینطور خود به خود ذل آیه در ذهنتون مشهوده و به او توجه دارید.
آیات زما خلقه داره.
بله؟
آیات زما خلقه داره، چون فهم دیگه ینظرو الی ما خلق.
بله، یه بابش هم هست پیاده مرحوم سبز بگیم.
این
جز آیه نیست. هم فی ملکوت سماوات و الارض حذف شده، هم واو و ما خلق حذف شده. همه رو حذف کرده به جاش الی آورده. بله، جز کلمات خداوند نیست.
کما قال الله تعالی،
کما قال الله تعالی دیگه ناظر به بقیه شه. ناظر به بقیه آیه است، یعنی اون قسمتی که حذف کرده فقط الاش یه مقدار مزاحمه، الا رو خود سبزواری گذاشته دیگه.
این آیه الا تا این بخش آیه دیگه، یعنی قبل از الا و بعد از الا خط تیره بذاره.
بله، ممکنم از الا رو متعلق به لم ینظرو نگیرید، که اولا ینظرو الی ما خلق بگید، آیه داره اولا ینظرو، بعد اینطوری بگید ادامه بده آیه رو الی ما خلق الله میشه، که این الی کنایه از کار ما باشه، یعنی تو که این آیه رو الان داری میشنوی بعد از اولا ینظرو آیه رو ادامه بده، من ادامهشو نگفتم، ادامه بده تا ما خلق برسی. ما خلق ببرشم خودم دارم میگم، داریم که این چیزایی که الهار میاریم، مثلا حدیثی رو میخوام نقل کنیم میگیم امام فرمودند کذا، صدر حدیث رو نقل میکنیم بعد میگیم الا یعنی ادامه بده تا اون قطع آخر حدیث. این قسمت محذوف رو با الا میفهمونیم، ولی الا رو جوگه جزء حدیث یا جزء آیه قرار نمیدیم. اگر الا رو در اینجا اینطوری معنا کنیم اشکالی وارد نمیشه. اسنادی که مرحوم سبزواری به خدا بنده ده اسناد باطل دیگه نیست، نگفته همه این عبارت خدا گفته، بلکه با قطع نظر از الا بقیهش خدا گفته، وقت درست میشه. و ان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم، این ان عسى رو مفسرین عطف گرفتن بر ملکوت، اولم ینظرو فی ملکوت و اولم ینظرو فی ان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم. بعد اون وقت ان رو مصدریه گرفتن، به تعویل مصدر بردن، بعضیا ان رو مخفف از ثقیله گرفتن و اسمش زمین شان قرار دادن. در هر دو صورت عبارت اینطور میشه اولم ینظرو فی اقتراب عجله، به تعبیر مثل بردیم، آیا نظر نمی کنن در این که عمرشون داره تموم میشه و عجلشون نزدیک شده؟ فبعی حدیثن بعده یومنون، بعده یعنی بعد القرآن، قرآن با این واضحی هم که واضح هست معجزه است، اگر در این قرآن و در این حدیث تفکر نمی کنن و بهش ایمان نمی آرن، فبعی حدیثن بعد القرآن یومنون، دیگه به کدام حدیث میتونن ایمان بیارن؟ اگه به اینی که معجزه بودنش واضحه ایمان نمی آرن، به چیه دیگه میخوان ایمان بیارن؟ اون بعدی حدیث های دیگه که مشکل تر هست. فخت خب تموم شد. فخت تلفو تفریع بر اون مطالب قبل از آیه است که وقت تنگ شده، باید از عالم دنیا صرف نظر کنید، به حکمت و آخرت بپردازید. حالا به صورت تفریع، به صورت فر می فرماد فخت تلفو الى باب الملع الالا. اختلاف در اینجا من رفت آمده، آمده شد. فختلفو الى باب الملع الالا، یعنی به سمت این در برید، به سمت عالم بالا برید. کلمه اختلفو هم معنیش اینه که چون تازه کاریم میریم دوباره برمیگردیم، هی میریم و برمیگردیم تا بالاخره اونجا رو به عنوان وطن انتخاب کنیم، ساکن بشیم. اگرچه اینجا داریم زندگی میکنیم، ولی در واقع ساکن اونجا باشیم. پس اختلفو به ما داره خطاب میکنه، شما که تازه کارید، اول راهید، میرید و برمیگردید، ولی عیب نداره برید و برگردید، ولی کم کم دیگه ساکن اونجا میشید و وطنتون رو اونجا قرار میدید. اگرچه اینجا هستید، ولی روحتون اونجاست، جسمتون اونجاست، روحتون اونجاست. فختلفو الى باب الملع الاعلا، به سمت این در برید به امید این که این در بر شما باز بشه و وارد ملع الاعلا بشید. و راودو المعلم الشدید دل المعلم الشدید القوا. راودو یعنی بخواهید، این همون به معنی باز مرتبط بشید، با معلم عقلی مرتبط بشید. ما در علوممون هم معلم عقلی داریم هم معلم حسی داریم. در محسوساتمون معلم حسی به ما افاضه میکنه، در معقولاتمون معلم عقلی. معلم عقلی رو همه گفتن، مشا و متعالی و همه معتقدن به این که معلم عقلی داریم، ولی معلم حسی رو کمتر تذکر دادن. قطب شیرازی در شبکات الاشراق تصریح میکنه که معلم حسی هم داریم. این چنین نیست که ما در محسوسات خودکفا باشیم. وقتی به یه شیئی توجه میکنیم یا چشم میندازیم، اون صورت محسوسه را معلم به ما میده. اینطور نیست که خود ما نفسمون خودکفا باشه و صورت رو بگیره. همونطور که در معقولات احتیاج داریم که صورت عقلیه به ما افاضه بشه، در محسوسات هم احتیاج داریم به اینکه صور محسوس ما افاضه بشه. چون مباحث فلسفی مباحث عقلی است، ایشون در اینجا به معلم حسی اشاره نمی کنه، اشاره شما معلم عقلی است. شدید القوا یعنی جبرئیل، شدید القوا یعنی عقل فعال، و عقل فعال معلم عقلی ماست. میگه با عقل فعال آشنا بشید، بذارید صور معقوله رو به شما افاضه کنه، چون شما در عقلیات، در عقلیات صاحب علم بشید از طریق اون معلم. راودو معلمی را که شدید القواست. این کلمه از شدید القوا اقتباس از آیه است که در اونجا حضرت جبرئیل شدید القوا نامیده شده، موصوف شده به شدید القوا، و اونجا باز تعلیم شدید القوا مطرحه در آیه قرآن، علمه شدید القوا. اونجا تعلیم مطرحه که شغل حضرت جبرئیل اون طور که گفته میشه تعلیمه، حتی در وقتی وحی میاده اونم یه نوع تعلیمه. پس شما کاری بکنید که با شدید القوا آشنا بشید، با این معلم آشنا بشید، که اون عقلیات رو برای شما بیاره، زیرا که فلسفه عقلیاته و شما احتیاج دارید به این که این معلمی
اون معلم حسی که فرمودید اینجا از بابه، چون هر شما الان با معلم حسی هست دیگه، از اون مدید که زمین دیگه که اون غذایی که من داره میکنه، اون غذا داره رو بابای بدن رو تنیم، اون غذا رو شنید معلم حسی.
نه غیر از اون، اصلا معلم حسی اینو قائلن نفوس فلکی مثلا یا نفوس پایین تر از نفوس فلکی، اینا رو معلم حسی میگیرن. یعنی علاوه بر اینا که شما میفرمایید برای ما معلم حسی قائلن، اونا که موعدن، اونا که شما میفرمایید موعدن، ولی معلم اون نیست که این صورت رو در اختیار من قرار میده، صورت حسی رو، که البته این خیلی کم تصریح شده که ما معلم حسی داریم. من خیلی هم جستجو کردم تا این یافتم، دیدم که قطب شیرازی در حکمت الاشراق معلم حسی رو تصریح میکنه. حالا خواجه در نمط هفتم اشاره به معلم حسی داره ولی تصریح نداره، اما قطب شیرازی تصریح هم داره.
بله حقا الفاظ من قدس صور،
اون صور عقلی است،
قدس
نه قدس، قدس یعنی عالمی که عالم ماده نیست، عالم عقوله، عالم عقول صور عقلیه افاظه میکنن، صور حسیه افاظه نمیکنن. صور عقلیه رو که همه قبول دارن معلم داری، همسر صور حسیه است. صور حسیه رو تقریبا میشه گفت در بین مشام، نمیدونم ولی جستجو کامل نکردم، در بین مشام معلم حسی ما نداریم. خود صدرا هم تصریحی به معلم حسی نداره. عرض میکنم من بعد از مدتی جستجو تو شرح حکمت الاشراق دیدم که قطب شیرازی تصریح کرده بود. قطب شیرازی هم شاهد خواجه است. خواجه تو نمط هفت اشاره میکنه به معلم حسی، تصریح نمیکنه ولی اشاره داره. قطب شیرازی اون اشاره رو بعدش تصریحش کرد.
تغییرات خواجه بود میگه.
بله بعضی میگن اون شرح حکمت الاشراق تغییرات خواجه است، قطب شیرازی نوشته. حالا الله علیه چه تغییر خواجه باشه، چه کلام قطب باشه، تصریح به معلم حسی رو داره. خطب شیرازی بسیار در مسائل فلسفی و طبی و نجومی توانا بوده، احتیاج به این که درس خواجه رو تغییر کنه یا کتابی رو ترجمه بکنه نداشته، ولی در این حال بعضی اوقات رو مسائل این کار رو میکرده. احتمال داره که سر درس خواجه بوده و مطالب رو حالا یه مقدار خودش یه مقدار از خواجه گرفته و با تقریر خودش نوشته، این احتمال هست. در کتاب دولت و تاج ایشون که بسیار کتاب مهمیه، اخیراً این احتمال آمده که ایشون کتاب معتبر ابوالبرکات بغدادی رو ترجمه کرده. حالا من الان دقیق یادم نیست کتاب معتبر یا کتاب دیگه، یک کتاب یکی از این فیلسوفای یهود نوشته، بسیار کتاب خوبی هم هست. این کتاب به خاطر اینکه نویسندش یهود بوده مورد توجه علمای زمان قرار نگرفته، ولی کتاب بسیار مفید بوده. قطب شیرازی این کتاب رو میخونه میگه حیفه که این کتاب از دسترس بقیه بیرون باشه، بیام من در اختیار قرارش بدم. خب کتاب معروف بوده به نام فلان یهودی، میاد ترجمهش میکنه. ترجمهش که میکنه اسم ترجمه رو میذاره دولت و تاج. کتاب رو هم به خودش نسبت میده، نه به خاطر اینکه بخواد دزدی کنه، بلکه به خاطر اینکه اگر دوباره نسبت بده به اون یهودی باز کسی سراغش نمیره، نسبت میده به خودش تا افراد به سمتش جذب بشن. من مطابقت نکردم، ولی کسانی که مطابقت کردن میگن هیچ تفاوتی بین اون کتاب و این ترجمه نیست. و این قضیه گاهی رایج بوده. کتاب مقاصد الفلاسفه غزالی رو ملاحظه کنید. مقاصد الفلاسفه غزالی تعریب دانشنامه علاییه. کم جایی برخورد میکنید که تفاوت ببینید، اون تفاوت هم خیلی مختصر. و الا نگاه میکنید که انه و غزالی کتاب دانشنامه علایی ابن سینا رو جلوش گذاشته، ترجمهش کرده به عربی، حالا قطب ترجمه کرده به فارسی، اون ترجمه کرده به عربی. این کار میشده. حالا به چه مناسبت؟ غزالی میخواسته بفهمونه که من فلسفه بلدم. دلیلش هم همین که مثلا کتاب مهم ابن سینا رو که دانشنامه علایی ترجمه شده، اول مقاصد رو نوشت که بفهمونه من فلسفه بلدم، بعد تحافظ رو نوشت که بفهمونه یه نفر دانا داره فلسفه رو رد میکنه. نگید که حالا من که دارم فلسفه رو رد میکنم نمیدونم. فلسفه رو اول نوشت، اعلام کرد که من فلسفه بلدم، بعد تحافظ رو نوشت که رد بر فلسفه است. حالا میخواست بفهمونه که یه نفری که فلسفه خونده است داره فلسفه رو رد میکنه، نه یه جاهلی رد کنه که به ردش اعتنا نکنه. بالاخره اینا رو منظور این کاری میکردن، ولی خب ترجمه ها رو ما داشتیم. حالا شبکه مثل اشراق هم بعید نیست به همین صورت بوده که درس خواجه بوده، تقریرش رو قطب شیرازی نوشته. و راجو الیه مرتن بعد اولا و کرتن بعد اخرا، یعنی مراجعه کنید الیه به این معلم بارهای پی در پی. مره روشنه، یعنی بار، کره هم به همون معناست، دوتا لفظ مرادفن. مرتن بعد اولا، کرتن بعد اخرا، یعنی پشت سر هم بهش مراجعه کنید تا با مراجعه به او صبر عقلیه از او دریافت کنید. حالا به چه نحوی ما صبر عقلیه از عقل فعال دریافت میکنیم؟ در وضع اتحاد عقل و معقول باید بیان بشه که من دارم صورت عقلیه رو میگیرم، شما هم در همون حین دارین صورت عقلیه رو میگیرید. وقتی که مطلبی گفته، مطلبی رو ما داریم مثلا با هم دیگه بحث میکنیم، ممکنه چند نفر دارن بحث میکنن یه مطلب عقلی رو کشف میکنن همه با هم، چطور میشه یه دونه صورت عقلی بیشتر تو عقل فعال نیست؟ چطور میشه که هم من با اون آشنا میشم هم شما، هم اون به من افاضه میشه هم به شما افاضه میشه؟ این باید بحثش بیاد در بحث اتحاد عقل و معقول مطرح میشه انشالله اونجا عرض میکنه که چطور میشه که ما همه مرتبط میشیم با عقل فعال و با چه چیزی متحد میشیم، با چه صورتی متحد میشیم. اینا بحثش انشالله میاد. در هر صورت ایشون میفهمد که مراجعه کنید نه یک بار و دوبار، بلکه پی در پی مراجعه کنید تا از معلم عقلی علوم عقلیش استفاده کنید. تفوزو مجزوم است در جواب امر. راجعو الیهی راودو اختلفو، همه اینا صیغه امره. تفوزو بالوصول الی الغایه القصوى، اگر این کار رو بکنید رستگار میشید به خاطر رسیدن به غایت قصوى. غایت قصوى در نظر همه صاحبان حکمت عملی، غایت قصوى لقاء الله، اشتباه گفتم، غایت قصوى سعادته، سعادت اخروی است. همه معتقدند که غایت قصوى سعادت اخروی است و غایت هایی را که ما در این دنیا طلب میکنیم غایت قصوى نمینامند، غایت وسطا مینامند، یعنی غایت های وسطی که به اونها هم که رسیدیم نباید توقف کنیم، باید از اونها هم عبور کنیم. غایت قصوى سعادت اخروی است که خودش مطلوبه، دیگه لازم نیست از او عبور کنیم به چیزی دیگر. حالا سعادت اخروی چیست؟ بعضی ها سعادت اخرویشون رسیدن به اون ملذهای حسی است، مثل میوه ها و انهار و حورالعین و امثال اینها. غایت قصواشون اینه و خداوند این غایت قصوا در اختیارشون قرار میده. بعضی ها اینا غایت قصواشون نیست، غایت قصواشون لقاء الله، سعادتشون لقاء الله. اونا اگر هم از این نعم حسی اخروی استفاده میکنن برای اینه که بدنشون احتیاج داره، و الا از نظر روحی اونا فقط یک تونه غایت دارن و اون لقاء الله. پس غایت قصوى عبارت است از سعادت اخروی، و اما این سعادت اخروی به دو قسم تقسیم میشه، برای بعضی ها حسی است و برای بعضی ها عقلی و لقاء اللهی. پس غایت القصوى رو ما اگر بخواهیم بدون توجه به انسان ها معنا کنیم میگیم لقاء الله، که اولا من اشتباها گفتم لقاء الله. غایت القصوى رو بدون توجه به انسان ها نگاه کنیم میشه لقاء الله، با توجه به انسان ها نگاه کنیم گروهی غایت القصوشون لقاء الله، گروه دیگه این چنین نیستن.
ولی آورده
حالا عرض میکنم، ولی در همه غایت القصوى سعادت هست، منتها سعادت رو بر چی تطبیقش کنیم. ایشون در این مسئله طرفدار قول افلاطون شده که افلاطون غایت القصوى رو اخروی میگیره. ارسطو میگه غایت القصوى بخشیش تو دنیا ممکن اتفاق بیفته، ایشون ظاهرا اون رو قبول نداره. وصول الی غایت القصوى اخروی است اگر چه در دنیا اتفاق بیفته. این نکته رو دقت کنید، برای بعضی ها لقاء الله تو همین دنیا حاصل میشه بر اساس تلاشی که میکنند، و اگر افراد در این دنیا برشون لقاء الله حاصل نشه، بعد از آخرت جبرن و بدون اختیار لقاء الله حاصل میشه. اون تا لقاء الله فرق میکنه. بعضی ملاقات میکنن با الله، منتها با اسم منتقمش، بعضی با اسم رحمانش، بعضی هم لقاء کاملی نصیبشون میشه دیگه. همه به لقاء الله میرسن، انا لله و انا الیه راجعون، همه به لقاء الله میرسن، منتها لقاء الله فرق میکنه. بعد داره به عنایت من الیه رجعا، یعنی این چنین نیست که ما با مراجعه کردن، با رفت آمده به باب ملای علا، با همراه بودن با معلم بتوانیم به چنین غایت قصوایی دسترسی پیدا کنیم، بلکه عنایت من الیه رجعا لازمه. به عنایت من الیه رجعا، من الیه رجعا یعنی خدا، کسی که همه به او باز میگردیم، با عنایت او میتوانیم این کار را انجام بدیم. منتها عنایت همیشه همراه ما هست. گاهی گفته می شود این جور امور عنایت ازلی می خواد، رسیدن به لقاء الله عنایت ازلی می خواد. یعنی در ازل ببین که خدا تو را با چه ظرفیتی آفرید، اگر اونجا نسبت به تو عنایت خاص داشت، تو این دنیا می تونی به لقاء برسی، همچنین در آخرت. و الا اگه ظرفیت تنگی بود نمیتونی به لقاء خدا برسی، که عنایت رو عنایت ازلی میگیرن. اینجا ظاهرا عنایت ازلی نیست، مطلقه، لذا پشتش میگه هو الموفق، یعنی عنایت ازلی هم خلقت اولی. خلقت اولی شخص از تینتیست که به او اجازه میدهد و آسانی به فلان درجه رفیع برسه. یکی دیگه ظرفیتش در حدیست که قابلیت رو داره ولی فعالیت پشتش نمیاد، که حالا اینا باید بحث بشه آیا این جبر یا جبر نیست. بله جبر، خلقت جبر، اعمال ما جبر نیست، ولی این که خدا یه نفر بلندقد آفریده یه نفر کوتاه، اینا جبر. یه نفر مستعد آفریده یه نفر به استعداد، اینا جبر. همچنین خداوند به یه نفر قوه ترقی داده به یه نفر نداده، یعنی ظرفیت ها اختزا میکنه، اینا جبر. اشکالی هم نداره. چرا اشکال نداره؟ در جای خودش باید توضیح داده بشه. اونی که ما باید تلاش کنیم که جبر رو نداشته باشیم درش افعال خودمونه، نه افعال الهی. افعال الهی که داره انجام میشون که معلومه دست من نیست، دست خودش. افعال من باید جبری نباشد، که این عرض میکنم در جای خودش باید بیاد. این فقط عرض کردم، شبهرم وارد کردم، جوابم کامل ندادم. فقط منظورم این بود که در افعال الهی اگر جبری دیدید ناراحت نشید. ما هیچ وقت نخواستیم جبری که در افعال الهی توجیه کنیم. اونجا باید مجبور باشیم جبر رو تو افعال خودمون باید توجیه کنیم، که تو افعال خودمون جبر نباشه، ولی در افعال الهی جبر هست. این آدم چرا به این شکل در اومده، اون یکی به اون شکل؟ هیچ در اختیار خودش نبوده. چرا مذکر شد مؤنث شد؟ اختیار کسی نیست. چرا ابن سینا شد از نظر استعداد یا هورنقه شد که احمق بن هورنقه توی ادبیات داریم؟ اون چرا این چرا؟ اینا هیچ کنیم پس خود شخص نیست، اینا جبر هست. و جبر هم در اینجا اشکال نداره، در جای خودش هم بیان شد، انشالله وقتی اسم از خواهد کرد. به عنایت من الهی رجا، انهو هو الموفق المعین، هم توفیق میدهد یعنی راه رو برای ما هموار میکنه و اون بیاناتی که باید انجام بشه بیان میکنه، هم در عینی که توفیق داده کمکم میکنه. این نه تنها راه رو برای ما باز کرد و روشن کرد، یه جوری هم آمادگی به ما میده که این کار رو انجام بدیم. بله اینجاها دیگه جبر نیست، اینجاها که من میخوام واصل بشم به غایت القصوى و زمینه ی وصول فراهم کنم، اینا اعمال خودمه. اونجا اعمالی است که ابتداعا توفیق و توفیق قبلی و ثانیاً اعانت همراه باید باشه، هم توفیق قبلی هم اعانت همراه. و بهی استعین، خب حالا که خداوند معین است، معین منحصر هم هست، بقیه هم اگر اعانت کنن با فضل خدا اعانت میکنن، خود چون چیزی ندارن که میخوان به ما اعانت کنن، از او باید بگیرن به ما بدن. بنابراین فقط او معین است. انهو هو المعین، البته اینجا نگفته ولی درستش همینه، انهو هو المعین، با ضمیر فصل میاریم که هست رو بفهمونیم. حالا که این چنینه بهی استعین، من فقط به او استعانت میجام، به کسی یک کار ندارم، چون او معین واقعی است. به او استعانت میجام و شعر رو شروع میکنم. اینجا هم هنرمندانه عبارت رو آورده، ببینید خدا معین است، بعد من از او استعانت میجویم شعر رو شروع کرد. یعنی خیلی زیبا شرح و وصل کرد به شعر. اینم هنر نویسندگان قدیم ماست. بله؟ بله گریزه، به قول نمبری ها گریزی خوبیزه. حالا یا باه و الاغل کل محامد که دیگه اشعار رو شروع میکنیم، انشالله بمونه و جلسه برد.